شمار پیامک پیک بامدادی 3610. اما جنگل ها و مراتع جزء سرمایه ها و ثروت هر جامعه به حساب میان و حفاظت از این گنجینه ارزشمند در توسعه و آبادانی کشور نقش مهمی ایفا میکنه. پوشش جنگلی ایران تقریبا زیاد نیست، اما با سرعتی قابل توجه در حال از بین رفتنه، شرایطی که نیازمند توجه ویژه دولت مردان آینده است. همکارم بختیاری گزارش میده.
تخریب سالیانه 12000 هکتار از جنگل‌های ایران از سال 2015 تا 2020. طی سال‌های 1389 و 90 بیش از 1.5 میلیون متر مکعب چوب از جنگل‌های شمال برداشت رسمی شد، غیر از برداشت‌های غیر رسمی و قاچاق. در تشریح عوامل تخریبی جنگل‌های ایران از سوی سازمان جنگل‌ها به فاو، آفات و بیماری، سدسازی، ساخت راه، فعالیت‌های عمرانی، آتش‌سوزی و قاچاق چوب عنوان شده. عضو هیئت مدیره انجمن جنگلبانی اما حضور نابسامانی های دیگر را فهرست می کند. آقای بناگر:
ما از نظر سطح هم کمی هم کیفی جنگل هایمون نصف شد. ما 600 هزار هکتار فقط جنگل های مخروبه داریم به عوامل مختلف، از جمله یک وجود دام، یعنی همین الان ما الان وسط جنگلیم. مورد دوم در خصوص ویلاسازی و زمین خاری در شمال و ارزش زمین بالایی که شمال داره در حاشیه جنگل ها بله. یعنی یه روستایی که یک زمانی در مثلا دهه 70 اگه بالای جادهش 15 تا 20 تا خونه داشت، الان 15 تا 20 تا خونه شد 3000 تا خونه، شد 200 تا خونه. اضافه زمینه کشاورزی، به اضافه چای، به اضافه سمت گیلان بیشتر چای و سمت شمال مازندران بیشتر مرکبات، باعث شد که زمینهایی که در حاشیه جنگل‌ها و جنگل‌های جلگه‌ای وجود داشت همینجوری خورده شه و بره داخل.
سازمان خاروبار و کشاورزی جهانی فاو اعلام کرده ایران یکی از 70 کشور در حال توسعه دنیاست که پوشش جنگلی اندکی دارد اما با سرعتی بیشتر در حال تخریب است.
یه مورد دیگه که در واقع شاید نظر من مشکل اصلی باشه بحث مسائل اجتماعی و اقتصادی هستش.
کاهش جنگل ها یکی از دلایل وقوع سیلاب های ویرانگر در شمال ایران و غرب کشور است. در این حال به استناد تصاویر ماهواره‌ای سالی حدود 11800 هکتار جنگل کاری می شود در مقابل 12000 هکتاری که تخریب می شود. واردات چوب به عنوان یکی از مطمئن ترین راهکارهای حل مسئله کاهش جنگل های کشور سالهاست در حد حرف باقی مانده. راهکاری که رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری می گوید استقبال می کنند، اما به نظر می رسد دلایل انجام نشدنش میان توجیه اقتصادی برای وارد کننده ها و متولی صدور مجوزهای واردات می چرخد. آقای منصور:
چوب به صورت چیپ و یا پوست کنده الان هیچ محدودیتی نداره، یعنی کسی الان بخواد چوب رو به صورت چیپ وارد کنه یا بدون پوست وارد کنه هیچ ممنوعیت و محدودیتی نداره. برای اینکه چرا وارد نمیکنه، اون دیگه برمیگرده به احتمالاً مسائل ارزی و قیمت، اون خود صنایع یا وارد کنندگان باید صحبت. آنچه ممکنه مطرح کنن این است که توجیه اقتصادی برای چوب با پوست هست و چوب با پوست هم مشمول ممنوعیت است، این رو ممکنه با اون مشکل مطرح کنن. اونم مرجع این موضوع سازمان حفظ نباتات هست که واردات چوب با پوست رو به دید احتمال انتقال آفات و بیماری ها به جنگل ها در وضعیت فعلی موافقت نکرده.
برآوردهایی که به استنادش سالیانه 63000 هکتار از جنگل های زاگرس و شمال از بین می رود، دلایلش به گفته دبیر شورای مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی نیاز معیشتی مردم است و سیاست دولت‌ها به بهانه توسعه. آقای کیا دلیری:
اینا مسائلی هست که از قبل بوده، به خاطر اینکه ما دستکاری‌های زیادی در این طبیعت کردیم و مربوط به امروز و دیروز هم نیست. این مشکلات رو ما داریم. ما انتظار داریم دولت‌هایی که در واقع سر کار میان بپذیرن که مملکت ایران از بابت جنگل بسیار بسیار فقیره و جزو کشورهای با پوشش کم محسوب میشه و شاید سطح سرانه جنگل‌های ایران رو ببینید که کمتر از 0.2 هکتار برای هر ایرانی است. یعنی هر ایرانی در واقع یک سایبون فقط داره. یعنی اگر تعلل بکنیم یک درخت هم کم بشه، یک چند متر از سطح این جنگل ها کم بشه، یعنی در واقع رفتیم به سمت بیابانی شدن.
با دلایل روشن بر همگان سالی 12000 هکتار جنگل از دست می رود. حدود 15 سال هم طول می کشد تا یک منطقه جنگل کاری شده به درصدی از کارکرد جنگل های طبیعی برسد.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است، اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة، السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرانقدر. ساعت 8:37 دقیقه چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه 1400 شمسی و 22 روز از ماه مبارک رمضان 1442 هجری قمریه. الهی که طاعات و عباداتتون در این ماه عزیز و همینطور عزاداری هاتون در سوگ شهادت امام علی علیه السلام مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. برنامه خودمون رو در نوبت کاری اول امروز رادیو معارف ادامه میدیم. همونطور که میدونید مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این سازمان هم هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه. اما برندگان مسابقه دیروز از این قرارند: آقایان و خانمها فرناز فقانی با شماره 0919، سه شماره آخر 457، فاطمه جلالیان با شماره 0991، سه شماره آخر 350، زهرا عزیزیان با شماره 0939، سه شماره آخر 488، امیر حسین شفیعی با شماره 0993، سه شماره آخر 560، علی اصغر شیراوند با شماره 0903، سه شماره آخر 857، نرگس درزی رامندی با شماره 0919، سه شماره آخر 746، معید کلانتری با شماره 0991، سه شماره آخر 571 و مجتبی امیدی با شماره 0913، سه شماره آخر 063. مبارکتون باشه. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با شما برنده های عزیز مسابقه پیامکی آیات نور تماس میگیره. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف و کانال مصباح معرفت در پیامرسان سروش و همینطور سایت ارتش به نشانی aja.ir قرار داده میشه. و اما سوال امروز:
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیه 58 سوره مبارکه احزاب.
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا.
و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بیان که مرتکب عمل زشتی شده باشند آزار می رسانند، قطعا تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفتند.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به خواست خدا امروز در محضر آیه شریفه 58 از سوره مبارکه احزاب هستیم. آیه درباره حرمت تهمت زدن به مردان و زنان بیگناه هست. مطالب مهمی در این آیه وجود داره که بعضی ها را اشاره میکنیم. از جمله یعظون المؤمنین و المؤمنات میفهمیم تهمت زدن به زنان و مردان بیگناه حرومه و مورد نهی شارع مقدسه. و نیز استفاده میکنیم آبروی زن و مرد مؤمن محترم و لطمه زدن به اون از گناهان کبیره است و به شدت باید از اون دوری کنیم. اینم بدونیم که هر کس با آبروی مردم بازی بکند با خدا طرفه، و کسی که با خدا طرف باشه معلومه که بد جوری زمین میخوره و اگر زمین خورد بعیده بتونه از زمین پاشه. بنابراین باید مراقب باشیم آبروی هیچ زن و مردی به وسیله ما خدشه‌دار نشه. نکته بعدی از کنار هم نهادن کلمات مقدسه یعظونه و همینطور بهتانن استفاده می شود که از مهمترین اذیت‌ها زخم زبان زدن و تهمت زدنه. باور می کنید که جای زخم شمشیر خوب میشه ولی جای زخم زبان هرگز خوب نمیشه؟ ولو به ظاهرم خوب بشه ولی در درون انسان اون زخم زبان همیشه هست. بنابراین باید مراقب باشیم خدای نخواسته کسی را با تیزی زبانمون زخمی نکنیم که پیامدهای بسیار ناگواری برای خود انسان، خانواده انسان، چه در دنیا و چه در آخرت داره. پناه میبریم به خدا از پیامدهای بسیار بد تهمت و زخم زبان به دیگران، به خصوص زنان و مردان مؤمن. از فراز اسمن مبینای این آیه کریمه استفاده میکنیم که تهمت زنندگان به زنان و مردان مؤمن آشکارا گناه را بر دوش خود حمل کرده و در حقیقت حمال گناهند. چقدر زشته که انسان حمال گناه باشه و چه بد باریست بار گناه تهمت زدن به زنان و مردان. باور میکنید جزء کمرشکنترین گناه ها گناه تهمت به این آن است. پناه میبریم به خدا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با توجه به آیه 58 سوره مبارکه احزاب، چه کسانی بار تهمت و گناه آشکار را برداشتند؟ الف، کسانی که مردان و زنان با ایمان را بیازارند. ب، کسانی که یتیمان را بیازارند. جیم، کسانی که کارهای زشت مرتکب شوند. سوال و گزینه ها را تکرار می کنم. با توجه به آیه 58 سوره مبارکه احزاب، چه کسانی بار تهمت و گناه آشکار را برداشتند؟ الف، کسانی که مردان و زنان با ایمان را بیازارند. ب، کسانی که یتیمان را بیازارند. جیم، کسانی که کارهای زشت مرتکب شوند.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 3082 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام می شود.
اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کنه.
صحبتون بخیر شنوندگان عزیز. سوال 22 مسابقه آیات نور بود که شنیدید. انشالله تا لحظات دیگه مستند مغناطیس رو تقدیمتون میکنیم و بعد از اون هم ساعت 9:05 میتونید شنونده یه برنامه یه حکمت مطهر باشید و با اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی از دیدگاه شهید مطهری، البته با بیان حجت الاسلام محمد هادی هدایت، بیشتر آشنا بشید. با احترام دعوت میکنم مستند مغناطیس رو بشنوید.
والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است. شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد، رفت. شمر امروز تو بشناس.
مغناطیس.
به نام خدا. سلام. اوایل بهمن 1320 شمسی در دهه محرم رادیو ایران از مرحوم حسین علی راشد دعوت کرد تا سخنرانی‌هاش از رادیو پخش بشه. به دنبال استقبال شنوندگان این سخنرانی‌ها شب‌های جمعه هر هفته و همچنین در شب‌های سوگواری اهل بیت علیهم السلام پخش می‌شد.
ما قبول داریم که جور و بیدادگری و بدکاری و گناهکاری اینها بده و آرامش و آسایش و خوشی زندگی ظاهری و باطنی انسان را از بین میبره. این قبول داریم. حالا که قبول داریم، پس تا زمانی که مشیت الهی اقتضا کرده است که اون عدل کلی برقرار گردد، تا اون زمان ما تکلیفی داریم، ما وظیفه ای داریم. نه اینه که ما تکلیف و وظیفه نداشته باشیم و فقط باید انتظار بکشیم تا روزی که امام 12 بیاد و او ظلم و فساد را از بین ببره و عدل را برقرار کنه.
مرحوم راشد در سال 1329 برای معالجه به اروپا رفت و بیش از 7 در فرانسه، انگلیس، آلمان، سوئیس و ایتالیا موند. در 3 که او برای معالجه به اروپا رفت، مردم این بار صدای یک روحانی جوان رو از رادیو شنیدن.
اولا لک فا اولا ثم اولا لک فا اولا.
صدق الله العلی العظیم. تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید به پایان رسید. شنوندگان عزیز، اینک توجه شما را به سخنان دانشمند گرامی آقای مطهری جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، قارع الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه محمد و آله الطاهرین.
نام این روحانی جوان که از شاگردان آیت الله بروجردی و امام خمینی بود کم کم بر سر زبان افتاد و مطهری جوان بعد از اینکه به تهران هجرت کرد در سال 1334 نخستین جلسه از جلسات تفسیر قرآن رو برای دانشجویان برگزار کرد. همون سال تدریس در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران رو آغاز کرد و بدین ترتیب از سخنرانان مطرح تهران شد. امروز در برنامه مغناطیس درباره سخنرانی‌های صوتی به جا مونده از شهید آیت الله مطهری، صحبت‌های نوه ایشون آقای محمد حسین مطهری رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدود 1,000 از مرحوم استاد مطهری نوار باقی مانده از ایشون، یعنی حالا در موضوعات مختلف، در جاهای مختلف، بعضیش منبره، بعضیش درس، بعضیش حالا مصاحبه است، موارد مختلف. بخش اعظمی از این که این میراث ارزشمند باقی مونده به خاطر اهتمام خود ایشون بوده، یعنی خود شهید مطهری که شاید برای ما خیلی درس آموزم باشه، شرطشون این بوده که جای سخنرانی میکنن نوارش حتما ضبط شه و ما تو این رو توی یادداشت‌هاشون به کرات میبینیم که ایشون قبل از سخنرانی که مثلا یه یادداشتی دارن که ما میخواییم اینا رو بگیم، یه یادداشت‌هایی هم دارن که متناسب با متن پیاده شده یه سخنرانی است. یعنی مثلا یعنی مشخصه که ایشون مثلا میگن که آقا این مجموعه سخنرانی ها، این یه دونه، این دوتا، این پنجتا، این دهتا متن پیاده شده. گاهی حتی انقدر منظم بوده کار، مثلا میگن به مجموعه سخنرانی های مثلا مسجد دباغخانه صفحه 110، یعنی اون مجموعه سخنرانی انجام شده، پیاده شده، ایشون دیدن و مثلا حتی دیگه آدرس هم میدن که در اونجا مثلا مراجعه بفرمایید. پس بخش اعظم داستان به خاطر اهتمامی که خود ایشون داشتن به این که این مواردی که ایشون دارن حفظ شه.
ضبط جلسات تنها نکته‌ای بود که شهید مطهری مطرح می‌کرد و به گفته دکتر مجتبی فرزند ایشون، شهید مطهری برای پذیرفتن دعوت سخنرانی هیچ شرطی نمی‌گذاشت.
ایشون شرط خاص نداشتن. به هر دانشگاه ها، دانشکده ها یا مراکز علمی و دینی هر جا بود، چون احساس مسئولیت میکردن، درد دین داشتن، سوز دین داشتن، قبول میکردن و شرط خاص نمیذاشتن. با توجه به اونها نیاز به این مسئله داشتن، احساس میکردن دانش شرایط جوری که دانشگاه و مراکز علمی دینی نیاز به فهم مفاهیم معرفتی و دینی دارن.
ایشون معمولا منبرشون رو وقتی میرن که موضوعی که دغدغه ذهنیشون هست، مدتیه که روش دارن تحقیق و پژوهش میکنن، آمادگی دارن که موضوع رو طرح بحث بکنن در بین یک جمع عمومی، اون رو میرن منبر مثلا یک شب، ده شب، حالا هر چقدر، بعد پیاده میشه، این رو آماده میکنن برای تکمیل کار و تبدیلش به کتاب. خیلی موقع ها مثلا شما کتاب جاذب و دافع علی علیه السلام مبنای سخنرانی های ایشونه در حسینیه شد، مثلا کتاب عدل الهی باز مبناش، یعنی اینا سخنرانی هاییه که انقدر غنی بوده، پیاده شده، تکمیل شده، با حذف و اضافاتی به کتاب تبدیل شد.
اما یک نکته هست، ایشون برای سخنرانی خودشون فکر میکردن، تأمل میکرد، به هیچ وجه بدون مطالعه، بدون تفکر و تأمل هیچ وقت سخنرانی نمی کردن. با یه دقت عجیبی که مطالب رو دقیق و منظم و در واقع پخته برای سخنرانی تحویل بدن.
البته ممکن بود که به دلیلی آیت الله مطهری نتونه مطلبی رو که برای جلسه در نظر گرفته بود آماده کنه. اگر چون این موردی پیش می اومد، او صادقانه این مطلب رو به مخاطبش یادآوری می کرد و اینطور به او احترام میگذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا باید عرض بکنم که من امروز آمادگی کافی ندارم. فکر میکردم که در مسافرت چون این هفته را من در مشهد دیدم، خیال میکردم اونجا توفیق مطالعه پیدا میکنم، نکردم. دیروز هم همینطور. بنابراین مطالعه خیلی مختصری دارم و شاید مختصرم عرض میکنم.
پایه اصلی کتاب‌هایی که از شهید مطهری چاپ شده و چاپ میشه، نوارهای کاستیه که از جلسات درس و تفسیر و سخنرانی و مانند اینها برجا مونده.
مثلا این مجموعه که پارسال منتشر شد که مجموعه حقوق زن و مرد بود، این منبرهایی بود که ایشون توی مسجد ارک میرفتن، آخرین منبر ایشون هم بود، چون ایشون سال 53 یا 54 ممنوع منبر میشن. این مجموعه منبرهای مسجد ارک که آخرین منبرشونه تو موضوع حقوق زنان، مثلا ایشون اونجا منبر رو رفتن، در چندین جلسه در ایام فاطمیه هم هست، در ایام فاطمیه به شهادت حضرت صدیقه این سخنرانی رو انجام دادن تا اینکه متوقف میشه، یعنی ساواک که دیگه ایشون رو ممنوع منبر میکنه بحثا نمی کار میمونه، که مثلا این مثلا پارسال بخش مهمی از این مجموعه منتشر شد. تا مثلا شما ببینید گاهی درس گفتاره، یعنی مثلا ایشون چند حلقه درس داشتن، بعضیش منزل بوده مثل مثلا درس‌های شرح مبسوط منظومه که در دو جلد چاپ شد، که جمعی از اساتید فلسفه غرب دانشگاه تهران مراجعه میکنن و یه حلقه درس شکل میده که به نوعی اولین تلاش و متن فلسفه تطبیقی ما در ایران هم محسوب میشه. ما قبل از این کار به این درخشش شاید نداشتیم. یا مثلا مجموعه کلام جدید که باز این هم اخیراً منتشر شد، این هم باز دو بخش بود، بخشیش نوارهایی بود که از ایشون باقی مونده بود در دانشکده الهیات، درس کلام جدید بود که ایشون ایراد می‌فرمودن، بعضیش هم دیگه از جزوه‌های دانشجو استفاده شد برای اینکه بشه کتاب رو تنظیم کرد. باز بعضی از دروس ایشون مثلا در حوزه علمی قوم برگزار شده و این نوارها متعلق به درس‌های حوزه علمی قوم هست، که خب از وقتی که به اشاره حضرت امام ایشون و به درخواست تعداد زیادی از طلاب و فضلا به قوم برمیگردن بعد از حالا اون مهاجرتی که به تهران دارن، خب چندین درس شروع میشه در قوم. ایشون یکی دو درس عمومی دارن در قوم مثل درس‌های اسفار که 110 نوار هست، که باز در 6 جلد منتشر شده، که حالا تحت عنوان مجموعه حرکت و زمان در فلسفه اسلامی هم قبلا یک بار چاپ شد. یه مجموعه‌ای که در جمع عمومی طلبه ها بوده درس معارف قرآن ایشون بود، که تقریبا یه چیزی هلوش 20 جلسه این درس تشکیل شده، که نصف شناخت از نظر قرآنه، مثل همون بحثی که مثلا در کانون توحیدشون دارن و کتاب مسئله شناخت حاصل اون مباحثی که دهه محرم اونجا ایشون صحبت میکردن، نصفش هم جامعه و تاریخ در قرآنه که عموم طلبه ها شرکت میکردن. شاید اینم خالی از لطف نباشه برای شنوندگان شما که 3 مرتبه از طلبه ها و فضلا در این درس شرکت می کردن. یعنی طلبه های جوان و به اصطلاح سطوح اولیه در این درس شرکت می کردن، اساتید این طلبه ها شرکت می کردن، اساتید این طلبه ها هم شرکت می کردن، و یک درسی بوده که خیلی درس شلوغی بوده، افراد بسیار زیادی در شرکت می کردن، برای اینکه از طلبه تا فضلا و کسانی که اجتهاد داشتن در حوزه علمیه براشون مغتنم بوده که پای درس شهید مطهری بشینن، که توی حسینی ارک این درس برگزار می شده.
انسان کامل یعنی انسان نمونه، انسان اعلا، انسان والا، هر تعبیری که میخواهید بکنید. شناختن انسان کامل یا انسان نمونه از دیدگاه اسلام، از اون نظر برای ما مسلمین واجب و لازم است، برای اینکه حکم مدل و حکم الگو و حکم سرمشق را دارد. یعنی ما اگر بخواهیم یک مسلمان کامل باشیم، چون اسلام میخواد انسان کامل بسازد، ما اگر بخواهیم به کمال انسانی خودمون برسیم تحت تربیت و تعلیم اسلامی، باید بدانیم که انسان کامل چگونه چیزیست، چگونه است.
قدیمترین نوار برجامونده از سخنرانی های شهید مطهری مربوط به حدود سال 1339 هجری شمسیه.
ما تقریبا میشه گفت اولین نواری که از ایشون الان قدیمی ترینه، این از حیث تاریخی مجموعی است که ایشون در رادیو ایران قبل از آغاز نهضت 15 خرداد 42 آغاز بشه، ایشون اونجا در رادیو ایران به جای مرحوم آقای راشد گاهی صحبت می‌کردند، شب‌های جمعه مثلا. 20